با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله این کتاب نگاهی به شاه همچنان ادامه داره. بخش 11 دیگه آخراش هستم من. گربه‌ای بر شیروانی داغ. اگه اجازه بدین شروع کنم.
خواهش می‌کنم.
اما گاه اتفاقات به ظاهر ساده روزمره بار و ابعاد نمادین شگفت‌انگیزی به خود می‌گیرند. آن پرواز به ظاهر ساده شاه و همسر آینده‌اش از جمله این مواقع بود. وقتی شاه قصد فرود آوردن هواپیما را کرد متوجه شد که چرخ‌های آن باز نمی‌شود. نشاندن هواپیما بدون چرخ کاری پرمخاطره بود. مدتی شاه و ملکه آینده در هواپیمای خصوصی به پرواز بی‌مقصد ادامه دادند تا بنزین هواپیما را به حداقل برسانند. سرانجام هم شاه توانست هواپیما را بدون حادثه به زمین بنشاند. انگار فرجام پرحادثه زندگی مشترکشان در همان پرواز نخستین رقم خورده بود. داستان فرح به راستی تهرنگی از قصه سیندرلا داشت. یک شبه از دختری برخواسته از خانواده طبقه متوسط به ملکه ایران بدل شد. لباس عروسیش را ایف سن رولان پاریس طرح می کرد و نیمتاج سرش را جواهرساز معروف آمریکایی هری وینستون. به رغم همه تدارکات و برنامه ریزی ها در شب عقد انگشتر برای دست شاه را فراموش کرده بودند. درست در زمانی که خطبه عقد جاری می شد اطرافیان متوجه این قصور شدند و در پی یافتن راه حلی برآمدند. اردشیر زاهدی انگشتر خود را موقتاً برای انجام مراسم در اختیار شاه و ملکه گذاشت و پس از اتمام مراسم آن را پس گرفت. به گفته یه ملکه فرح شاه او را برگزید چون او طبیعی بود. به نظر دختری ساده می آمد که از دنیا و مناسک و مراسم دربار و دیپلماسی بیخبر است. جالب اینجاست که هم در زمان عروسی و هم در سالهای بعد بسیاری از دیپلمات ها می گفتند ملکه فرح به دربار انسانیت و فروتنی می بخشد. می گفتند شاه که معمولاً مغرور و دست نیافتنی جلوه می کرد در کنار ملکه فرح انسانی تر و دست یافتنی به نظر می آمد. در خاطراتی که ملکه فرح در دوران مهاجرت نوشته به رغم عنوان کتاب و تلاشش در ارائه تصویری شاد از زندگیش گرته ای از افسردگی سراغ می توان کرد. در بسیاری از عکس‌های آن دوران و سال‌های مهاجرت هم نشانه‌هایی از این دلزدگی را مشاهده می‌توان کرد. کلمات و عبارات هر نوشتاری، مضامین و معانیش بیشتر از آنچه مراد نویسندگانش است به خواننده القا می‌کنند. هر متنی به روایت برخی منتقدان سوای لایه سوریش لایه ناخودآگاهی هم دارد. بر عهده خوانندگان هر متن است که هم ظاهر عمدی معانی آن را دریابند و هم بکوشند باطن پرپیچ و خم آن را بشناسند. خاطرات ملکه فرح هم طبعا از این قاعده مستثنا نیست. در زمانی که هنوز در ایران بود و همسرش شاه در اوج قدرتش بود ملکه خاطراتش را 1001 روز من خواند. اشاره کتاب به 1001 شب و داستان شهرزاد انکار نکردنی بود، ولی شهرزاد که برخی او را برجسته ترین قصه آفرین تاریخ خواندند قصه می گفت تا جان خود را از دست شوهرش برهاند که پادشاه بود و به زنان بی اعتماد شده بود و به قتلشان میرساند، مبادا فرصت خیانت به او پیدا کنند. بعد از انتشار یادداشت‌های علم که در آن به تفصیلی شگفت‌انگیز به مهمان‌ها و گردش‌های مکرر شاه اشاره می‌کند، تنش‌های موجود در روابط شاه و ملکه دیگر علنی شده بود. اما ملکه فرح تصمیم گرفت در دومین خاطرات خود هم که در مهاجرت نوشته می‌شد، همه این موارد و داستان‌های مشابه دیگر را که در برخی دیگر خاطرات منتشر شده بود نادیده بگیرد. نه تنها در قبال این گزارش سکوت اختیار کرد، بلکه خاطراتش را عشق پایدار نام نهاد. در هر حال همانطور که در هر دو خاطرات مشاهده میتوان کرد، به محض پایان گرفتن مراسم ازدواج دوران سخت انتظار آغاز شد. همسرش شاه، ملکه مادر و خواهران شاه همه در انتظار حامل شدن ملکه جدید و به دنیا آوردن فرزندی ذکور بودند. فشار برای تولید ولیعهدی برای تخت سلطنت ایران روزافزون بود. اوضاع سیاسی مملکت نشان می‌داد که آینده این تخت چندان مطمئن نیست. سال تیره 1958 شاه با نامه‌ای که ظاهراً جعلی از آب درآمد شروع شد. پایان سال هم با نامه‌ای این بار از طرف آیزنهاور همراه شد. چندی پس از ماجرای قرنه شاه سفارت آمریکا را تهدید کرد که اگر آمریکا به نیازهای شاه در زمینه بودجه و کمک‌های مالی پاسخ مثبت ندهد، شاه هم چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه در مواضع ایران در قبال اتحاد جماهیر شوروی تجدید نظر کند. هم از آمریکا کمک مالی بیشتر می‌خواست، هم بر امضای معاهده‌ای دو طرفه بین ایران و آمریکا تأکید می‌کرد و می‌خواست آمریکا طبق این معاهده تعهد کند که در صورت تجاوز به ایران از طرف هر نیروی کمونیستی و غیر کمونیستی به کمک ایران خواهد آمد. دالاس پیشتر به شاه گفته بود که پذیرفتن چنین تعهدی ورای تعهداتی است که کنگره آمریکا مجاز دانسته است. شاه از این جواب رد ظاهرا سخت برآشفت و گامهایی در جهت امضای قرارداد همکاری و مودت دراز مدتی با شوروی برداشت. گام شاه به راستی تعجب‌آور بود. آمریکا و انگلیس نه تنها نگران و عصبانی شدند، بلکه اقدامات شاه را نوعی باجگیری تلقی می کردند. برخی از دیپلمات‌های دو کشور حتی از خیانت شاه به غرب سخن می گفتند. نحوه خبردار شدن آمریکا و انگلیس از طرح شاه برای امضای چنین قراردادی با شوروی و واکنش دو کشور به این اقدام شاه، نخستین بحران بزرگ سال 1959 رژیم ایران بود. بخش 12، خرس روسی. بی‌خردانند که چشمک زنان به گام خرس روسی می‌خرامند و کله‌هاشان چون سیبی پوسیده می‌شکند. شکسپیر، هنری پنجم. در سال 1956-1335، یک هفته پیش از نوروز، سفارت انگلیس در تهران دعوتی دریافت کرد که رد کردنی نبود. تیمسار بختیار از یکی از کارمندان ایرانی سفارت انگلیس به نام سجادی دعوت کرده بود که برای صرف نهار به دیدار او برود. بعد از 28 مرداد بختیار به سمت فرماندار نظامی تهران منصوب شده بود و در زمانی که از سجادی دعوت به عمل آورد، شهرتی سخت سوء در خشونت و سرکوب مخالفان پیدا کرده بود. ولی آن روز هنگام صرف نهار بختیار در فکر شکنجه بود. به صراحت گفت می‌خواهد سفارت را در جریان چند و چون رفتار با زندانیان سیاسی قرار داد. می گفت می داند که سفارت هم قاعدتا شایعاتی که این روزها در مورد انواع شکنجه مورد استفاده در زندانهای فرمانداری نظامی بر سر زبانهاست را شنیده است. در آن روزها شایع بود که در زندانها نه تنها شلاق می زنند و از دست بند قپانی استفاده می کنند، بلکه گفته می شد در برخی موارد ناخن زندانیان سیاسی را می کشند و با توسل و انواع شکنجه آنان را وادار به توبه می کنند. حتی گفته می شد که برخی زندانیان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. بیش از همه این شکنجه ها گویا علیه افسران شبکه نظامی حزب توده به کار گرفته می شد. تا زمانی که فرمانداری نظامی تهران به این نتیجه رسید که حزب و شبکه نظامیش را در هم شکسته، 4121 عضو حزب بازداشت شده بودند. در ابعاد نفوذ شبکه نظامی همین بس که افسر مسئول امنیت نیکسون وقتی که به عنوان معاون نخست وزیر در پایان 1953-1132 به ایران سفر کرد از افسران عضو شبکه مخفی حزب توده بود. شاید مهمتر این بود که یکی از محافظان تیمسار زاهدی در دوران نخست وزیریش هم یک افسر توده‌ای بود. وقتی در نتیجه بازجویی‌ها از افسران دیگر نام این افسر فاش شد، او همراه تیمسار زاهدی به شکار رفته بود. مرکز اصلی شکنجه در زندان قزلقلعه بود و به حمام شهرت گرفته بود. می‌گفتند بسیاری از افسران توده‌ای را در آنجا شکنجه کرده بودند. حتی شایع بود که ترانه معروف مرا به بوس که از محبوب ترین ترانه های سیاسی اجتماعی عشقی آن روزگار بود، در واپسین شب حیات یکی از این افسران و در همان حمام تدوین شده بود. بعدها افرادی گونگون مدعی تدوین این ترانه در زندان و حتی بیرون از زندان شدند. از میان افسرانی که بازداشت شدند، به یک روایت 36 نفر به جوخه اعدام سپرده شدند. مهمترین و معروفترین افسر اعدام شده که بعدها به یکی از اساطیر حزب توده بدل شد، خسرو روزبه نام داشت. در واقع بازداشت کل شبکه در نتیجه لو رفتن یکی از همکاران روزبه به نام عباسی بود. همو بود که دفترچه‌ای حاوی اسامی همه اعضا را که به رمز ریاضی پیچیده‌ای نوشته شده بود همراهش داشت و وقتی به طور تصادفی بازداشت شد، دفترچه هم به دست پلیس افتاد. برخی مدعیند رمز را به کمک شکنجه در ایران شکستند و برخی دیگر میگویند متخصصان سیا در این کار دست داشتند. اما آن روز هنگام نهار بختیار میخواست نماینده سفارت انگلیس بداند که شایعات مربوط به شکنجه اغراق‌آمیزند و این شایعات همه کار حزب توده است. در طول مذاکره و شرح واقعیات و شایعات شکنجه، بختیار داستانی به راستی شگفت‌انگیز گفت و به نوعی یکی از بدترین شایعات مربوط به شکنجه را تایید کرد. آن روزها شایع بود که گاه در مورد زندانیان براستی مقاوم و سرسخت از خرسی برای تجاوز جنسی به زندانی استفاده می کنند. بختیار خبر داد که از خرس استفاده شده، ولی فقط یک بار. حتی آن دفعه هم به خرس اجازه داده نشد که زندانی را مورد تجاوز قرار دهد. آن زندانی در روزهای پردردسر 28 مرداد به شخص شاه حمله کرده بود و گفته بود بهتر است کاخهای سلطنتی به باغ وحش بدل شوند. تیمسار می گفت استفاده از خرس برای چنین زندانی مناسب جرمش بود. می گفت به محض اینکه خرس را وارد زندان کردند، زندانی از وحشت حتی پیش از اینکه خرس به او چنگ بیاندازد اقرار و توبه کرد. بختیار در اینجا یه پانویسی هست، اجازه بدید من بخونم بعد ادامه بدم. برای من عجیب بود که چنین خرسی را بختیار و بازجویانش از کجا پیدا کردند. به گفته تیمسار علوی کیا، یکی از فرماندهان ارتش برای فرزندش خرسی شکار کرده بود و آن فرزند خرس را در باغ منزل نگهداری می کرد. می گفت قاعدتا همین خرس مورد استفاده بود. ادامه متن. بختیار در ادامه صحبتهایش به انواع دیگر شکنجهی که به گفته مردم مورد استفاده فرمانداری نظامی است اشاره کرد و گفت اکثر این شایعات سخت اغراق‌آمیزند. می گفت شکنجه اصلی و اسلحه اصلی مورد استفاده ما همان شلاق است. به لحنی که نوعی غرور در آن مشهود بود می گفت هرچه شایعات مربوط به انواع شکنجه قوت و شدت بیشتری پیدا کند، ضرورت استفاده از آنها هم کاهش می‌یابد. می‌گفت کافی است فقط به زندانی بگوییم که او را به حمام منتقل خواهیم کرد و او همه اطلاعاتش را در جا در اختیارمان قرار می‌دهد. بختیار در این حال به تفصیل در مورد نقش شاه در این ماجرا و میزان اطلاعاتش از چند و چون شکنجه سخن راند. می‌گفت شاه دستورات کلی در این زمینه صادر کردند. به فرماندار نظامی دستور داده بود که او و افراد تحت امرش می توانند و باید از شیوه های لازم برای گرفتن اطلاعات از زندانی استفاده کنند و ابعاد و کیفیت این شیوه ها را در گروه اهمیت زندانی و اطلاعاتش دانسته بود. به دیگر سخن در مورد زندانیان مهم به ویژه آنها که اطلاعات بالقوه مهمی داشتند استفاده از هر شیوهی مجاز بود. معلوم نیست بختیار چرا تصمیم گرفت شاه را مطلع و لاجرم مسئول بداند. آیا میخواست به نوعی برای خودش توجیهی صورت بندی کند؟ آیا میخواست با ذکر این فعالیت‌ها و میزان کارآمدی‌های آن سفارت انگلیس را به دفاع از بختیار برای ریاست سازمان جدیدی که در دست تأسیس بود و ساواک نام گرفت ترغیب و تشویق کند؟ مقامات سفارت گمان داشتند که انگیزه اصلی بختیار مواجهه با و خنسا کردن شایعات زیانباری بود که معاندان او بر سر زبانها انداخته و به گوش سفارت رسانده بودند. گرچه شاید هرگز به انگیزه واقعی بختیار برای ترتیب دادن این نهار جنجالی دسترسی پیدا نکنیم، ولی به خوبی می‌دانیم که برخورد سفارت در مورد این اطلاعات شگفت‌انگیز چه بود. نخستین کسی که در سفارت گزارش این گفتگو را خواند آشکارا برآشفت و در حاشیه گزارش نوشت که دست کم از منظر صرفاً انسان دوستانه باید سفارت انگلیس از شاه بخواهد که فوراً این گونه شکنجه‌ها را منع کند. ولی هرچه گزارش به مقامات بالاتر سفارت و دیوان سالاری انگلیس می رسید، رغبتشان به دخالت در این ماجرا هم کمتر می شد. می گفتند سکوت مصلحت‌آمیز بهتر از مداخله بالقوه زیانبار انسان دوستانه است. یکی از این مقامات اظهار نظر کرد که به گمانش شاه از وجود این شکنجه ها بی خبر نیست. او قصد ریشه‌کن کردن کمونیست ها را دارد. وقتی که علیه عشایر از نیروهای ارتش استفاده کرد به همین اندازه بیرحم بود. یکی دیگر از مقامات مدعی شد شاه می‌خواهد با حزب توده تسویه حساب کند چون آنها قصد ترورش را داشتند. یکی دیگر از انگلیس‌ها اظهار نظر کرد که این گونه شکنجه‌ها دیربازی است که در ایران رایج است و آنگاه اضافه کرد که اکثریت مردم ایران از این نوع کارها خوششان نمی‌آید و نتیجه گرفت که تنها در دوران دکتر مصدق بود که بساط این نوع کارها برچیده شد. بالاخره مقامات انگلیسی به این نتیجه رسیدند که ریشه‌کن کردن کمونیسم در ایران هدف مشترک انگلیس و ایران است و لاجرم دولت انگلیس نباید در مقام تضعیف تلاش شاه در این زمینه درآید. در این حال تصمیم گرفته شد که گرچه سفیر نباید در طرح این مسئله پیش قدم شود، اما اگر شاه در آینده در فرصتی باب این بحث را خود بگشاید، آنگاه سفیر انگلیس باید نارضایتی دولت انگلستان از شکنجه کمونیست ها را به اطلاع شاه برساند. اما دیری نپایید که دولت انگلیس و نیز آمریکا ناچار شدند نارضایتی خود را به اطلاع شاه برسانند. اما نه در باب شکنجه کمونیست ها، بلکه درباره امکان نزدیکی شاه با کمونیست های شوروی. در تحلیلی روانشناختی که مقامات آمریکایی در سال 1957-1336 از شاه ارائه کردند، به تغییراتی مهم در سلوک او اشاره داشتند. می گفتند بلوغی روزافزون در شخصیت شاه مشهود است. می گفتند یکی از نشانه های این بلوغ تازه یاب قطع رابطه شاه با معلم و منشی مخصوص سابقش ارنست برون است. هیچ کس حتی برادران شاه هم از چنین رابطه نزدیک و مداومی با شاه برخوردار نبودند. جزئیات قطع رابطه شاه با پرون کماکان ناروشن است، اما به نظر چنین می آید که پرون قربانی تلاش شاه برای ایجاد رابطه مستقیم با سفارت انگلیس بدون اطلاع نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایران خارجه وقت ایران شد. این تلاش شاه نه تنها ناکام ماند، بلکه به ضد خودش بدل شد. شاه هم پرون را به رغم سابقه دوستی و نزدیکی تقریبا 18 ساله‌ای که میانشان وجود داشت یک شب قربانی کرد و دیگر هم هرگز حاضر به دیدار با او نشد. در بیش و کم تمام دوران دوستیشان به جز دورانی که رضا شاه پرون را به رامسر تبعید کرده بود، شاه و پرون هر روز چند بار همدیگر را می دیدند. ولی بعد از قطع رابطه ناگهان شاه دیگر هرگز رغبتی به دیدار با پرون پیدا نکرد. خواهر بزرگ شاه شمس که مثل پرون کاتولیکی دو آتشه بود، پرون را در کاخ خود منزل داد و فرصتی برایش فراهم کرد تا پایان عمرش را در کنف حمایت شمس بگذراند. چند روز بعد از برافتادنش، پرون با مقامات سفارت انگلیس دیدار کرد و به شرح آنچه به گمانش دلایل قطع رابطه‌اش با شاه بود پرداخت. می گفت این قطع رابطه برای رشد کامل شخصیت شاه ضروری بود. پرون به قول سفارت خود را به نوعی پدر نمادین شاه می دانست. مدعی بود که قطع رابطه با این پدر نمادین برای استقلال شخصیت پسر گامی ضروری و حتی اجتناب ناپذیر است. پرون فالستاف شکسپیر نبود. شاه هم وچه اشتراک چندانی با هنری پنجم شکسپیر نداشت، اما همانطور که در هنری پنجم استقلال پادشاه جوان و خوشگذران زمانی دست کم به گمان خودش متحقق شد که فالستاف را که به قول درباریان مسئول کجرفتاری ها و خوشگذرانی های جوانی پادشاه بود وا بگذارد و در یکی از تکاندهنده ترین لحظات نمایش های شکسپیر به دوست سابق خود بگوید پیرمرد تو را نمی شناسم، شاه هم دست کم به گمان پرون واگذاشتن دوستی دیرینش با این پیرمرد را شرط بلوغ خود می دانست. به قول ابراهیم گلستان نه شاه هنری بود و نه پرون فالستاف، اما شباهت های میان سرنوشت این چهار نفر سراغ می توان کرد. تحلیل آمریکایی ها از شخصیت شاه در سال 1957-1336 به تغییر مهم دیگری هم اشاره داشت. اگر در گزارش های سفارت آمریکا در 1951-1330 بارها به این نکته اشاره می شد که شاه به خود اطمینان ندارد و به همین خاطر در هر مسئله ای از ما مشاوره می طلبد، اما در سال 1957-1336 شاه دیگر به طور روزافزونی کمتر محتاج این گونه مشاوره ها بود. شاه به گفته آمریکایی ها به خود اطمینان پیدا کرده و این اطمینان تازه پیامدهای مهم در سطح داخلی و بین المللی داشت. بسیاری از جمله مقامات آمریکایی بر این باور بودند که اعتماد به نفس تازه یا به شاه نتیجه این واقعیت است که بازگشتش به ایران بعد از 28 مرداد را به معنای تأیید سلطنتش از سوی مردم ایران می داند. به علاوه به طور روزافزونی شاه گمان داشت که شخصیت و رهبری بین المللی است و حوزه مسئولیت و اقتدارش به ایران محدود نیست. برخی از دیپلمات‌های غربی نخستین نشان این باور شاه به رسالت بین المللیش را در رخدادهای نوامبر 1956-1135 سراغ کردند. آن روزها بحران سوئز و ملی کردن کانال توسط ناصر و تلاش اسرائیل، انگلیس و فرانسه در مقابله با این تلاش ناصر مهمترین بحران بین المللی بود. در آن زمان شاه ریاست کنفرانسی متشکل از سران چهار کشور مسلمان را که در تهران تشکیل شده بود به عهده گرفت. رهبران پاکستان، عراق، ترکیه و ایران در این کنفرانس شرکت کردند و برای ایران فرصتی برای ایفای نقشی فعال در یک بحران بین المللی ایجاد کرد و در تاریخ ایران معاصر ایفای چنین نقشی بی سابقه بود. اگر به راستی نطفه این احساس شاه در مورد رسالت بین المللیش در سال 1956-1135 بسته شد، آنگاه باید گفت که این باور و گرایش در دهه 70-50 شمسی به اوج خود رسید. ولی حتی در سال 1957-1336، یعنی زمانی که شخصیت از خود مطمئن شاه و نظام نوسازی اقتدارگرای او در مراحل اولیه‌شان بود، برخی از ناظران افق را پرمخاطره می دیدند. می گفتند شخصیت شاه در ذاتش مذبذب است. می گفتند جنم و جربزه شخصی لازم برای انجام همه وظائفی را که در دست خود متمرکز کرده ندارد. در یک کلام می گفتند شخصیت واقعی او ساخته شاهی است. شخصیت واقعی او ساخته شاهی است که حکومت کند نه سلطنت. خب بقیه کتاب رو وقتمون داره تموم شده دیگه، بذاریم برای فردا. آقای رحیمی
خواهش میکنم، یاد کردید، قربان شما.
روز شما و همه شنوندگان خوش.
قربان شما.